سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
سلام 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 به تک تک شمایی که صدای من رو از سوینا میشنوید. این پادکست زرباهنگه. من ماهگل مقتدرم و اومدم با آخرین اپیزود سال 1402. قراره با هم کلی کیف کنیم، کلی بهمون خوش بگذره و کلی موسیقی بشنویم و یه سفری بکنیم به جایی که یه بار تا حالا رفتیم، ولی این دفعه میخوایم در مورد یه موضوع دیگهش با هم حرف بزنیم. آخرای اسفند بلیت خیلی راحت هم گیر نمیاد، تقریبا خیلی سخت گیر میاد، خیلی هم غیر ممکنه، ولی میخوام چشماتون رو ببندین. من بلیت های همه تون رو تهیه کردم، میریم به شمال خراسان. بله، ما یه بار دیگه رفتیم به شمال خراسان، در مورد موسیقیش هم شنیدیم، ولی این دفعه اصلا بحثمون موسیقی نیست. آره، این دفعه میخواییم بریم سراغ یه موضوع دیگه که شاید بحثمون مستقیم موسیقی نباشه، ولی یه موضوعیه که یه ضلع دیگه موسیقی خیلی هم بهش وابسته است، یعنی رقص. میخواییم بریم سراغ رقص شمال خراسان. موسیقی و رقص واقعا دوتا عضو به هم پیوسته هستن که کارل اورف اصلا یه مثلثی داره که میگه موسیقی، حرکت و گفتار سه تا ضلع این مثلثن. و خب خودتون میدونین که ما توی ایران متاسفانه این بخش حرکت و رقصمون بسیار کمرنگ تر داره میشه و این خیلی خیلی باعث میشه که ما رقصهای باستانیمونو از یاد ببریم و یا اونقدر بهش اهمیت ندیم، رقصهایی که در بخشهای مختلف کشورمون هست و بسیار هم مهمه. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که آخرین اپیزود امسال رو بریم سراغ چیزی که واقعا خود ما هم بهش نپرداختیم توی این یک سال و کلن بهش کم پرداخته شده. مقالات و کتابهایی هستن، آدم هایی هستن که بسیار دارن تلاش میکنن، ولی خب مثل قطراتی میمونن در یک دریای وسیع که خیلی احتیاج داره که تعداد این قطره ها بیشتر بشه، به هم پیوسته تر بشه که این رقص ها جاودانه بمونه و بتونیم به نسل های بعدی منتقلش کنیم. مهمان امروز ما آقای حامد مطران‌لویی هستن. آقای شریفیان طبق معمول همیشه کلی زحمت کشیدن، رفتن با ایشون صحبت کردن و رفتن سراغ کسی که بسیار محقق در این زمینه و کتابی هم منتشر کرده که اسمش در ادامه آورده میشه این کتاب، و خودشون هم از رقصنده ها هستن، کلاس دارن، چندین ساله که گروه دارن که اسم گروهشون رو هم میگن که اگه دوست داشتین برین کاراشون رو هم ببینین. و بسیار تلاش کردن، بسیار جوان هستن، خیلی زیاد، ولی خیلی تلاش کردن و راه بسیار روشنی در جلوی پاشون هستش و میتونن بسیار تاثیرگذار باشن برای رقص منطقه خودشون. خب دیگه توی قسمت آخر منم دیگه سر درد و دلم باهاتون باز شده و همینجور دارم باهاتون به تنهایی صحبت میکنم، ولی میخوام دعوتتون کنم که بریم سراغ شنیدن گفتگوی این هفته. اول بریم یه بخش کوتاهی معرفی گروه آقای مطران لویی و خودشون و کتابی که منتشر کردن رو بشنویم و بعد بریم سراغ ادامه گفتگو. همراهمون باشید.
من حامد مطران لویی هستم، مدیر گروه چیکسای هستم. چیکسای هم یه گروه بازیانه های رقص های کرمانجی در بجنورد که خدمت شما عرض کنم که فعالیت های داخلی و بین المللی هم داره و خود کلمه چیکسای به کرمانجی میشه شب پرستاره. کتابی که ما نوشتیم به اسم کتاب لیستک هست که زبان کرمانجی میشه رقص
لیستک
که در به شمال رقص ها و بازیانه های شمال خراسان میپردازه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. بریم سراغ اولین سوالی که آقای شریفیان پرسیدن در مورد این که در شمال خراسان به رقص اصلا چی میگن؟
لیستک یعنی همون چیزی که گفتم، اسم کتابی که نوشتیم. به عنوان مثال شما تصور کنید که تو یک میدانگاهی یک سری مثلا خانم و آقا و بچه و پیر جوان دارن رقصی رو انجام میدن، در حال رقصیدنن. میگن در این گواند یا لوی گواندا دلیزن، وقتی به رقصیدن میگن لیستن، لیستک لیستن یعنی جمعشه، که زمان کرمانجی به نشانه همون رقص یا همون آیین‌های به قول بومی محلی به قول که الان مت انگلیسی فولکلور
لیستن یعنی رقص.
بله.
و لیستک
رقصیدن. بله.
حرفای آقای مطران لویی شنیدیم که به رقص گفتن بازی. اگه یادتون بیاد تو چند تا اپیزود ما به این موضوع اشاره شد که آیا اصلا اسم قدیمی رقص یا اسم فارسی رقص بازی میتونه باشه یا نه. آقای شریفیان هم در اینجا از آقای مطران لویی همین سوال رو پرسیدن و یه توضیح کوتاهیشون در مورد این موضوع میدن و همچنین درباره تفاوت رقص ها و نوع پوشش شمال خراسان و جنوب خراسان به ما اطلاعات میدن. بریم بشنویم و دوباره برگردیم.
ببینید چیزی که زمان صفوی، از زمان صفوی کوچ خوردن کردهای کرمانج و اومدن به شمال خراسان، چیزی که ما در تحقیقات میدانی یعنی از بزرگا و در اون پژوهشی که در دو سری چاپ کتابی که داشتیم یعنی انجام شد، این بود که موقع کوچی که اومدن، حالا نوازنده‌ها یا عاشق‌هایی که همراه بودن، یک سری رقصنده‌هایی هم داشتن. این رقصنده‌ها این رقص رو با بازیانه‌ها شروع کردند. مثلا با چوب، به جای سلاح چوب دستشون بود، با چوب مبارزه می‌کردن، با چوب بازی می‌کردن، انواع بازی‌ها رو روی این فرم‌ها پیاده می‌کردن و این کم کم تبدیل شد به یک بازیانه یا به یک شادی. چرا میگم بازیانه؟ به خاطر اینکه شما اگر رقص‌های مختلف رو ببینید، مقایسه کنید با رقص شمال خراسان، میبینید که این رقص علاوه بر جدیتش در اون موضوع رقصیدن، یک حالت بازی، حالت دویدن، حالت دنبال یک چیزی هم درش مشخصه. داستان رقص ما هم که به صورت دایره واره به زبان کرمانجی میگن گواند، از اینجا شروع میشه که میگن یک گلی رو کاشتن وسط یه میدونی، بذرش رو کاشتن، قرار این گل رشد کنه، 6 تا 8 تا رقصنده ای که میخوان از این گل مواظبت کنن سرباز این گلن، میرن چپ میان راست، میشه چپ و راسته، یعنی دور گلا میچرخن، میان وسط میشینن نگاش میکنن، حرسش میدن توی یه قرصه، مثلا دستاشون مواظبت میکنن تا این گل به محصول برسه و اینا آروم بگیرن. یعنی خود داستان اصیل رقص شمال خراسان که به صورت دایره واره انگار حراست از یه گله که اینو به این شکل گفتن. من لازمه یک توضیح بدم که بگم تفاوت رقص ما با رقص جنوب خراسان در چیه. در رقص ما یک چاروق داریم. این چاروق یعنی چی؟ یک کفش یا یک پاپوشیه که از چرم شتر یا چرم گاوی درست میشه با بندهای بسیار بلند که دور زانو اگه بپیچیم، دور پا بپیچیم ساق تا زانو میاد. این کفش رو میپوشن. سایز پاش اگر مثلا شما فرض کنید 44، چاروق 45. چرا؟ چون بوجولی میره داخلش. بوجولی یه چیزی شبیه جوراب، ضخیم‌تر از اون. اینو میپوشن داخل چاروق، میاد رو ساق پا، یه حالت پتاوه، یک پارچه ضخیم بسته میشه دورش. شلوار مشکی کردی بوده که ما میگیم شلوار کردی معمولی، یه شال کمری، پیراهن‌های قرمز، دستمال یزدی، میایم تا بالا با یک دستمال سر. حالا من اینو یه خورده بازترش میکنم. میگفتن زمان قدیم که اون چوپانا یا اون بزرگایی که میخواستن برن بیابون، چه تو تابستون چه تو زمستون، به خاطر اینکه اون خزنده ها و گزنده ها و نمیدونم مار و اینا اگه بخوان بیان بزنن آسیب برسه به پا یا چیزی بشه، این چاروها رو برای اون درست کردن. چاروهای ما با چاروهای آذربایجان متفاوته، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ چرمش و نوعش و اینا کاملا متفاوته. این لباسا، حالا چاروغشو گفتم برای اینکه بیارن بیابون اون اتفاقات بشه بشه، پتابه با از ساق محافظت میکنه و بقولی وقتی که میرن بیابون خاری چیزی باشه چیز میکنه. میاد میرسه به شلوار. شلوار در کوچه تاریخی استاد کلیم الله توحدی، شلوار و مشکی در نظر گرفتن از اون موقع که اومده اینجا، یعنی یا به خاطر نوع کمبود پارچه بوده یا کمبود رنگش بوده یا به خاطر دلایل دیگه، شلوارهای ما برخلاف کردهای غرب که حالا مثلا کردهای سوران برادر ما، برخلاف اونا رنگی نیست و اگر شما دقت کنید کاملا مشکیه. بعد میرسه به شال کمر. شال کمر رو میبسن دورشون. شالامون از سمت راست یه آویزی داره، یعنی گره میخوره یه آویزی داره. اینا وقتی تو همون بیابون بودن، خب موقع گاز و تکنولوژی اینا که نبود، یه چوبی میخواستن جمع کنن یا مثلا آذوقه هرچی میآوردن اونو جمع میکردن میبستن به شال کمرشون که دیگه دستشون نگیرن، بازم میبستن مثلا به سمت چپشون که این وزن رو بگیره. میاد بالا، میبینیم یک دستمالی داریم دور گردن، عرق میکردن با این، خشک میکردن با اون عرقشون اینا. دستمال سرم که زمان درو و کشاورزی و اینا هم به مش میبستن هم به سر میبستن. و رنگ های قرمز و رنگ های سفید در شمال خراسان در پوشش کرت های کرمانج استفاده میشه. اما در جنوب خراسان، خب با توجه به این که هم لحاظ موقعیت جغرافیایی نسبت به ما متفاوت ترن، چرا؟ چون موقعیت تقریبا کوهستانیم و نمیدونم به بسه، به عنوان مثال میگم اگه کسی میخواست گوشتی مثلا بخوره چیزی، گوسفند خودش دامدار بود، گوسفند داشت، باغاتی داشت. ولی در جنوب خراسان با توجه به اینکه مناطق کویری هم بودن و با توجه به اینکه گرمسیر بودن و یه خورده مذهب در اونجا غالب تر بود، الان هم همچنین نسبت به ما، موضوعاتشون، روایتشون، پوشششون فرق داره. اگه شما دقت کنید اصلا بگن رقص خراسانی، میاد جنوب خراسان تو تصورهاشون ملموس میشه، به خاطر اینکه یه حالت عمامه‌ای سفیدی رو سرشون دارن، یه حالت دامنهایی دارن که ما اون دامن رو اصلا نداریم در پوشششون، کفشاشون شبیه کلوش ما میگیم به عنوان مثال. و یک نقطه مثلا تشابهش همون پتابهیه که ما اون پتابه ها رو داریم و اونا هم دارن، وگرنه از لحاظ پوشش ظاهری کاملا متفاوتن، از لحاظ موسیقی هم کاملا متفاوتن،
رنگ هم متفاوتن، اونا سفیدن،
اونا سفیدن. علاوه موسیقی هم اونا
خیلی اون بر به سیستان نزدیک نیست؟
ببینید مناطق جنوب خراسان، سیستان، بلوچستان، اینا سیستان باز با بلوچستان متفاوته. اینا کلن لباساشون نزدیک به همه، به خاطر اینکه حالا شاید در قدیم اینا در نقشه بزرگ یکی بودن یا اون منطقه اگر جدا شده برطریقی تأثیر جغرافیاییش رو اون مسیر داشته. علاوه موسیقی هم استاد، ما مثلا در شمال خراسان قشمه رو داریم، مثلا بوجنو تفت سوراخ هست، آشقامون پنج سوراخ هست، میریم چناران میبینیم پنج یا شیشه. قشمه های هفت سوراخه، حالا به روایت از نوازندامون چون میپرسم و اون برای کتابی هم که چاپ کردیم رفتیم از این پرسیدن، هفت سوراخه انگار نفس سختری رو میگیره، یعنی اون دم و بازدمه نفس سختری رو میگیره و به قول اکوی اون ساز بیشتره، یعنی نسبت به پنج و نسبت به شیش. یعنی اگر من واسم اینجا هفت سوراخه رو بزنم شاید مثلا 200 متری متوجه بشن، پنج سوراخه رو بزنم مثلا 100 متری 120 متری متوجه بشن.
بسیار خب، چون بحث رفت به یه سمت دیگه و آقای مطران‌لویی بحث رو به سمت تفاوت‌های شمال و جنوب خراسان در رقص و لباس و اینا بردن، آقای شریفیان دوباره بحث رو برگردوندن به اون مقوله بازی و نام دیگه رقص و دلم نمیاد که نوع سوال پرسیدن خود آقای شریفیان رو نشنوین. بریم سوال آقای شریفیان رو پس بشنویم و بریم بعدش به ادامه یه گفتگو.
بسیار خوب، حالا باز برگردیم به این داستان بازی. چرا من میگم بازی و تاکید میکنم که اینو بیشتر توضیح بدیم؟ چون این واژه بازی در سراسر ایران هست، تو بین لورها هست، در بوشهر هست و خیلی جاها، مثل دستمال بازی و غیره. و الزاماً این بازی به معنی سرگرمی نیست. خب خیلی از محققان به این اعتقاد دارن که بازی اسم قدیم رقص هست و رقص یک واژه عربی است. و جالب بهتون بگم که حتی در مراسم زار مثلا در جزیره خارج یا جای دیگه در جنوب ایران، اغلب جنوب ایران، باز به اون رقص ها میگن بازی. حالا با توجه به این موضوع آیا ذهن شما به جایی خطور نمی کنه که این بازی یک رقص باشه در اصل؟
ببینید ما یک قبلا یک مسابقه که داشتیم با آقای صادق چراغی که به این موضوع هم خیلی پرداختن و به یک بقول نقطه مشترک رسیدیم، این بود که شاید مثلا مادر بزرگ من یا مثلا مادر بزرگ من اینا این کلمه بازی رو داشتن، این کلمه بازی رو داشتن. مثلا میگفتن که علی چویه دعاته بلیزه، بلیزه بازی کنه، بلیزه یعنی بازی کردن، خب یعنی همون رقصیدن و بازی کردن میگفتن. ولی کم کم که میاد جلو انگار که یک شما اشلو ترس کنید، مثلا یک دایره بزرگ رو کم کم این دایره داره مثلا شفاف سازی میشه، الک میشه، یه خیلی چیزا ازش گرفته میشه. اینا آوردن کم کم این بازی رو گفتن رقص. من خودم به شخصه میگم بازیانه، یا اگر معرفی میکنم میگم بازیانه ها و شادیانه های شمال خراسان.
وقتی میگیم بازی منظورتون رقصه؟
منظورم رقصه. ببینید یکی میاد مثلا توی فرهنگ ما، مثلا ما لنگ بازی داریم، نمیدونم النگ النگ داریم، بپر بپر داریم، خیلی یکی سری چیزایی هستن خب اینا مشخصه و نوعش هم هست. اصلا مثلا میگن لنگ بازی، مثلا میگن این بازی، یا نمیدونم یه چیز دیگه.
ضرباهنگ، ضرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. روایت محسن شریفیان. ضرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
خب بسیارم عالی، بریم سراغ انواع رقص در شمال خراسان و نامهایی که دارن.
ببین ما قالبش 12 نوع رقص داریم، ولی در کتابی که نوشتیم با توجه به مناطق مختلف 24 نوع رقص داریم.
آیا اسمای خاصی دارن؟
بله، ما از 1 قرصه داریم تا 12 قرصه. یک سری جاها مثل ظلم‌آباد، که حالا اسمش الان متفاوت شده، یا مناطق قوچان یا جای دیگه، یک رقصایی داریم به اسم رقصای سربازی، رقصای مکس، رقصای دلی دلی. یک رقصایی داریم که اینا الان استفاده نشده، شاید پدر بزرگای ما اینا رو استفاده میکردن ولی الان استفاده نمیشه، ولی قالبش 12 قرصه است که از هنگ خانان شروع میشه یا هنگ بگان بهش میگن. مثلا میگن هیلی هیلی شربانی، یک چیزی رو میخونن بهش میگن هنگ خانان. اینو جدا کردن برای خانها و بزرگها و بگها، که وقتی انگار یک خانی وارد یک روستایی میشده اینا این رقص رو میرفتن که انگار اون خانه اومده. یک روایت دیگه هم وجود داره، این که این آهنگ به خاطر مثلا اون ریتم دوچار سنگینی که داره مخصوص رقصیدن بزرگها و خانها بوده، برای اون میرقصیدن و روش خیلی ترانه ها و ملودی های قشنگی هست و هم برای خوندنش هم برای اجرا کردنش سنگین تره. بعدش میشه رقص یه قرصه، بعدش میشه انارکی، بعدش میشه دو قرصه، بعدش میشه لاری لاری، بعدش میشه چپ و راسته، بعدش میشه شیش قرصه، بعدش میشه مات ماتی، بعدش هم میگن شیرهنگی یا شلنگی.
قرصه یعنی چی؟
ببینید به دست زدن میگن قرص، مثلا میگن دو قرصه، یعنی به دو بار دست زدن میگن دو قرصه.
پس قرصه یعنی دست.
دست
کلا در ادبیات عامه بازم به دست میگن قرصه یا چیز دیگه میگن؟
در ادبیات عامه رو نمیدونم، در بحث کرمانجی رو میگن قرصه.
مثلا اگه بخوام به یه نفر بگن دست بزن میگن چی؟
قرصه گلخن کرمانجی. مثلا به کرمانجی میگن، مثلا تو یک جایی میگه بفتخار خ قرصه گلخنن، بفتخارتون دست بزنید.
یادتونه توی اپیزودی که سفر کرده بودیم به خراسان شمالی چه سازهایی در اون منطقه رواج داشت؟ دوتار ساز اصلیشون بود، بعد دیگه کمانچه، سرنا، قشمه و سازهای دیگه‌ای که ازش نام برده شده بود. حالا میخواییم بدونیم که کدوم یکی از این سازها رقصنده ها رو در شمال خراسان همراهی میکنن.
حالا خوشبختانه در منطقه ما با تمام سازها رقص رو اجرا میکنیم، یعنی با دوتار، با کمانچه، با قشمه، با سرنا، یا مثلا به عنوان مثال سازهایی که دیگه مختص همون منطقه است. قشمه و دایره مختص بجنورده، یعنی از این بابت که مختص بجنورده نه، مثلا شمال خراسان قوچان و همه دیگه دارن، ولی اونا خیلی مسلط‌تر رو سرنا هن. مثلا الان ما سرنا نوازمون آقای شیروی است تو شیروان، که دیگه آقا شیروی و اگه آقای بهاری که توی چنارانه مثلا اینا بخوان ساز رو کنار بذارن، واقعا کسی نیست که اونا رو بزنه. ما بهش میگیم، به کرمانجی میگیم بیق، فارسیش میشه سرنا. کسی نیست اینا رو بزنه. قشمه رو در بجنورد بیشتر استفاده میکنن و بیشتر جا افتاده به هم کوک شده، کوک بودن هم موضوع، هم به عنوان سرچشمه قشمه. و در بجنورد قشمه و دایره خیلی جا افتاده. دایره نوازی که تبریز هم مثلا دایره شو دارن، ما حالا با اون لهجه و با اون نواختن خودمون در بجنوردی داریم، اونجا بیشتر استفاده میشه. در شیروان، قوچان و چناران همون پیق و دهاله یا سرنا دهال بیشتر استفاده میشه.
ادامه گفتگو بریم بشنویم از جایگاه رقص در میان مردمان شمال خراسان و اینکه اصلا قدمتش به کجا برمیگرده. بریم توضیحات آقای مطران لویی و نکاتی که آقای شریفیان بهش اشاره میکنن رو بشنویم و برگردیم.
در منطقه ما جایگاه خوبی الان پیدا کرده. ببینید رقص جایگاه ویژه‌ای داشت. الان فیلمایی هست از جشن‌های 2500 ساله شیراز که گروه علی آباد اون موقع می‌رفتن اونجا، گروه علی آباد مثلا زمان قبل انقلاب می‌رفتن اونجا، اجرا میکردن، حتی در موقعی که مثلا شاه میومد و میدید کارناوالی بود که اینا اجرا میکردن و فیلماشون هست.
چه گروه هایی در واقع کار رقص رو انجام میدن؟ آیا گروه های خاصی هستن در خراسان؟ منظور اینه که در عروسی ها الان من نمیگم بله. شکل مدرن فعلی که گروه های مختلفی در حال رقصیدن هستن و معرفی این رقص توی سایر نقاط دنیا، من اونا رو نمیگم. من میگم که چه کسانی در منطقه شما به رقصنده مشهور بودن، یعنی اونا منشه. چه قوم قبیله ای بودن، کیا بودن؟
منشه و سرچشمه گانی اون عاشقا بودن.
عاشقا آره. یعنی ما... یه رقصی نداشتن که مثلا عموم مردم بخوان برقصن؟
ببینید
یا رقصنده خاص بودن؟
ببینید یک رقص یک چیزی بوده که عاشقا بیشتر به شور کردن این موضوع پرداختن. مثلا شاید عاشقا قبل کوچ عاشقا ما نداشتیم، یا شاید مستندی نیست، یا مکتوب باشه، نوشته ای باشه که قبل کوچ تاریخی ما اونجا مثلا رقصی انجام شده باشه. انگار ما این زبان، این کرمانجی صحبت کردن، این گویش و این ساز و این موسیقی و این رقص رو انداختیم رو پشتمون، کوچش دادیم، آوردیم این سم.
واقعا شنیدن در مورد رقص، اون هم رقص هایی که باستانیه و قدمت خیلی زیاد داره، برای من خیلی جذابه. امیدوارم برای شمایی هم که دارین این گفتگو رو میشنوین همین جوری باشه. بریم بشنویم که رقص های شمال خراسان در چه مراسمی کاربرد بیشتری داشتن از قدیم تا حالا. بیشتر مثلا در قدیم مثلا فقط مختص به عروسی ها بودن، یا در عزا هم ما رقص هایی داشتیم، یا رقص های حماسی و از این قبیل. بریم توضیحات آقای مترانلوی رو بشنویم.
ببینید یک مثالی من براتون بزنم. ما به تازگی یکی از ولی مشاهیر قشم نوازمون رو از دست دادیم و اومدن سر خاک مثلا اون مرحوم، یک سازی رو نواختن به یاد گذشته. مثلا آهنگ انارکی یا اون نار رو قبلا مثلا خود انار رو میذاشتن دور کسی که فوت شده بود و با آهنگ انارکی سنگین لا 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 با آهنگ خیلی سنگین این کسی که فوت شده بود رو همراهی میکردن و دفنش میکردن که با شادی اومده بود و با شادی خواهد رفت. خب اون انارا رو میذاشتن به نشانه پاکی که
این قبلا مرسوم بوده یا الان هم
خدمت شما الان میخوام این با این شادی با اون انارا پاکی برن. الان در ذهن مرسومه ولی در عمل محدودیت داره. ما امسال دو تا سه تا خود من که به من گفتن برید اجرا کنید، موضوعات امنیتی و چیزی بود که اصلا گفتن که این نباید مرسوم بشه که اجرا کنید، ولی خب مادر بزرگای ما کسایی که رفتیم پژوهش کردیم گفتن که این بوده و اجرا هم میشده.
با چه سازایی؟
با ساز سرنا که سوز بیشتری داشت.
و اسمش چی بود؟ مثلا توی لورها میگن چپی.
ما انارکی رو میزد پایشون، مثلا انارکی نار، آهنگ نار رو میزد.
یعنی این انارکی اگر در عروسی نواخته میشن باز با همین اسمه؟
با همون اسم اجرا میشده ولی با تمپو یا ریتم متفاوت تری.
باز میگه انارکی.
بله انارکی.
و سرنا نواخته میشده و دهول؟
بله دهول نبوده، شاید مثلا سوز و مثلا اون قم ساز تنهایی رو اجرا میشده.
یعنی
سولو نوازی بوده،
ساز ریتمیک باش نبوده،
ریتمیک باش نبوده آره.
ولی رقص باش بوده.
رقص نبوده باش، فقط ببینید یک حالت خوانندگی باش بوده به یک حالت ساز همراهی اون آهنگ. یعنی ما داریم در قم تو از فراغ تو ناراحتیم با این ساز ولی تو رو همراهی میکنیم، و این رقصی که روش اجرا میشده در فرهنگ ما نبوده و میدونم که در شاید فرهنگ بوشهر و جای دیگه دیدیم که هست این موضوع.
یعنی بس ما رقص در مراسم عزاداری جایگاهی نداره.
جایگاهی در فرهنگمون نداره.
مثلا شما رقص های حماسی دارید، اینا کجا یعنی در اصل توی عروسی بودن یا نه جایگاهشون جای دیگه بوده و الان در عروسی هستن؟
این رقص های حماسی که خب با توجه به جنگایی که در اونجا شکل گرفته، پاسداری که در مرزها بوده، مثل رقص چوب که نشانه آمادگی و چابکی، یا اسب چوبی که الان استفاده می‌کنیم به نشانه اون مبارزه و وطن‌خواهی و نمی‌دونم کسی نتونه خاکمون رو بگیره رو داشتیم. اون رقصای حماسی داستان خودش رو داره. رقصایی داریم مثل رقصای مثلا عاشقانه، مثل همین رقصایی که اجرا میشه، مثلا خود یه قرصه، تمام خواننده ها کلامشون روی قرصه است، آهنگاشون، خواندنشون، همه چیزشون روی قرصه است. باز میره مثلا از دو قرصه سه قرصه به بعد باز موضوعش متفاوت میشه. یعنی حماسی مال جنگ بوده داریمش، رقص مثلا خاکسپاری انارکی بوده، و رقصهای دیگه با توجه مثلا به موضوعات شادیانه یا همون خواندن‌های عروسی عامیانه شکل گرفته و وجود داره.
درستی که اینجا پیش اومده اینه که رقص‌های خراسان چه فرمی دارن، چه شکلی دارن، مثلا دایره‌ای هستن، چه جوری‌ان و دست و پا چقدر تو این رقص‌ها جفتش به کار میاد یا اینکه نه فقط یکیش استفاده میشه. بریم توضیحات ایشون رو بشنویم و برگردیم.
ببینید در خراسان بزرگ، در خراسان بزرگ تنها وجه مشترک بین رقص‌های ماها دایره وار بودن رقصه، یعنی کاملا دایره می رقصیم. در فرهنگ مادر زبان کرمانجی میگن گواند بار، گواند یعنی میدان. مثلا میگه هات نه میدان جایله نه کرمانج، هات نه میدان جایله نه کرمان، لیسکه وان خلاص تا خلکه نه هیجای. مثلا میگن اومدن توی گواند یا میدان، خب لیسکه رقص اونا هدیه به مردمان ایران، یعنی دارن از اون آمدنشون به میدان از قدیم صحبت میکنن. چرخش ها، نمادها، دست و پاها در رقص ما بسیار موثره. مثلا ما یک رقصی رو داریم که میبینید که بسیار پا درگیره تو اون رقص، ولی در رقص ما هم دست ها بسیار درگیره میاد بالا. مثلا در یک قرصه وقتی ما داریم رقصی رو اجرا میکنیم، اجازه گرفتن از خداوند و شروع رقصه. مثلا دست میاد به هم میچسبه رو به بالا و بر میگره دوباره میاد پایین، به حالت هشت فارسی میاد بالا رو به آسمان دوباره برمیگرده میاد پایین. یا در هنگ خانان، اون آهنگ بقولی بزرگ ها خانهایی که میخواستن بیان، ما مثلا اون وقتی اجرا میکردیم حرکت اول، حرکت دوم اجرا میکردیم، حرکت سومش باز نگاه به آسمان و رخصت گرفتن از پروردگار برای شروع اون موضوع بود. دست و پاهای ما در رقصمون اندازه هم درگیرن، یعنی فعالن. و یک چیزهایی مثلا شعرهای گروهی مثلا یا خواندنها، هی هی کشیدنها یا به قول خودمون قیو کشیدنها به جذابیت این رقص زیاد افزایش میده.
سوال بعدی که پیش میاد در مورد اینه که تعداد چقدر توی رقص شمال خراسان مهمه و چه چیزی مرسوم هست؟ آیا زوج باید باشه، فرد باید باشه، یا اینکه مثلا تعداد خانوم ها و آقایون باید چه جوری باشه؟ این قبیل سوال ها هم سوالاییه که خب خیلی مهمه در اضافه شدن اطلاعات ما در مورد رقص شمال خراسان.
ما سولو نوازی خیلی کم داریم در رقصمون برخلاف آذربایجان. زن و مرد ترکیب قشنگی بدون شک در هر رقصی رو ایجاد میکنه و بهترین تعداد رقص 20 نفره که 10 نفر خانم و 10 نفر آقا خواهند بود در اجرای رقص. خدمت شما عرض کردم که خب ولی خب مراسماتی هستی که تعداد کمتر میخوان. به نظر من هر چقدر تعداد بیشتر باشه قشنگتره. موضوعی که من به عنوان کسی که از سال 92 امسال دومین سالگردیه که ما تأسیس کردیم گروهمون رو فعالم و خودم هم به قول لیسانس معماریم و خیلی علاقه من به این قضیه پژوهش کردم در این مورد، اینه که رقص نباید حتما نظم داشته باشه. ما میبینیم الان میان 10 نفر یک گروه رو تشکیل میدن، پای چپ هماهنگ، دست راست هماهنگ، درسته اون خیلی خوبه و همه اجرا میکنیم و اونو اجرا میکنیم رو صحنه، ولی یک سری جاهاش این از زیبایی کار میگیره و اون عاشقانه بودن، اون خالص بودن، عاشقی کردن رو از رقص میگیرن. یعنی ما فکر کنید 8 نفر داره میرقصیم، همه باید نگاهمون باشه به سرچوپی یا نفر اولی، شانه راست با هم بره، شانه چپ با هم بیاد، این تو یک ساختار به قولی قرار گرفته که شاید فستیوالی مسابقه‌ای باشه، ولی اگه بخوایم میدانیش کنیم، جذابش کنیم و اون اصالتش رو داشته باشه، یه خورده از نظمش باید کاهش بدیم تا ارتباطش با مردم نزدیکتر باشه، گیراتر باشه. این از لحاظ تجربه خودم تو رفت.
بله خب کاملا حرفشون درسته در این باره که یکسان بودن رقص‌های نواحی مختلف ما وقتی تعداد زیاد با هم یکسان می‌رقصن بسیار شگفت‌انگیزه، ولی خب این که هر کسی اون احساس لحظه‌اش رو احتمالاً منظورشون اینه، چون مثلا میتونیم با این مقایسه کنیم که ما در موسیقی بهش میگیم بداهه‌نوازی، اون احساس لحظه‌اش رو بتونه با بدنش منتقل کنه خیلی نکته جذابیه. در اینجا بریم بشنویم در مورد اینکه این رقص‌ها چه جوری منتقل شده، یعنی چه کسانی بودن که، حالا یه ذره قدیمتر و مخصوصاً بخوایم نگاه کنیم، چه کسانی بودن که این رقص‌ها رو منتقل کردن. ببینیم نظر آقای مطران‌لویی چی هستش.
من بخوام بگم که مثلا چطوری یک بچه 10 ساله الان یک جوری می‌رقصه که مادر بزرگش 70 سال اون رقص رو داره انجام میده، چطور انتقال کرده. این به شکل یک میراث یا به شکل یک ژن یا به صورت یک لهجه انتقال داده شده. یعنی شما توی خونه من دارم اینجوری صحبت میکنم، مثلا پسرم ببینم 5 سال دیگه بزرگ میشه، مثل من با لهجه من صحبت میکنه، همونطور که لهجه من رو داره یاد میگیره رخت منم فرا گرفته. یعنی مثلا من شاگرد این دارم الان میگم که یعنی ملموس تر بشه، مثلا شاگرد اومده برای من مثلا 17 سالشه، کرد کرمانج، یعنی خانواده، دیدم که مثلا کل رخت رو در 5 ساعت یاد گرفته. چرا؟ چون تو خانوادهش، تو مجالسی که رفته، تو عروسی که بوده، آره تو گوشش که بوده، به راحتی فرا گرفته و یاد گرفته. و من معتقدم نه تنها در رخت، حتی در موسیقی هم بحث اون همجواری یا بحث اون خانواده یا بحث اون منطقه بسیار تأثیر داره تو آموختن اون هنری که داره انتقال داده میشه.
بسیار خوب، در پایان این گفتگو هم بریم بشنویم اگر نکته‌ای آقای مطران‌لویی دارن در مورد رقص شمال خراسان که بهش اشاره نشده.
خدمت شما عرض کردم که رقص در کشور ما خیلی مظلومه و مخصوصا در بانوان، من آقایون رو الان میگم، در آقایون که مظلومه، بسیار بسیار مظلومه، در آقایون در حال نابودی و هیچ اجازه استفاده‌ای مثلا درش نمیشه. امیدوارم روزی برسه که از صمیم قلب آرزوشو دارم رقصیدن و این کارهای فولک که از دل مردمه، یعنی مردمیه، رو صحنه‌های متفاوت بدون هیچ ایراداتی اجرا بشه.
این رقص بانوان با رقص آقایان در شمال خراسان متفاوت هست؟
متعلاز شکلی ندلای ادلاز ریتمی و ادلاز آهستگی بله. مثلا میگم که آقایون اگر میرختن یه خورده چابکترن، خانم ها به خاطر حالا شرایط جسمانیشون یا اون تصور داشته باشیم که مثلا خانم پیر یا متوسطی به خاطر جسمشون یا هر موضوع دیگه آهسته تر، سنگین تر، با وقارتر میرختن.
اسم خاصی داره؟ یعنی اسمشون فرق میکنه یا یک همون اسم؟
کامل اسمشون یکیه ولی آهسته تر میرختن. یعنی اصلا الان اینجوری من بهتون بگم که شما تصور کنید یک عروسیه، حالا مثلا الان کسی که میخواد بیاد قشمه بزنه با دایره یا قشمه با ریتم بزنه، برای خانوما بسیار با تمپوی پایین‌تری میزنه که اینا بخوام برقصن آهسته تر و لحاظ سرعت متفاوت. سرعت
بازم نبود. برگردیم به سوال قبلی و اونم اینی که آیا گروه خاصی وظیفه رقصیدن در عروسی ها رو داشتن یا نه؟
ما میگم عاشق ها.
و در مورد خانم ها چی؟
در مورد خانم ها نه، عاشق ها رو من مطمئن نیستم که خانم ها همراهشون بوده یا نه. Thank you.
خیلی هم عالی، رسیدیم به پایان اپیزود آخر ما در سال 1402. مرسی که همراهمون بودین. این اپیزودو براتون انتخاب کردیم تا یه اپیزودی درست کنیم براتون نرسیده به بهار که سرشار باشه از شور و شادی. به خاطر همین موضوع رقص رو براتون انتخاب کردیم و بهتون میخوام همینجا یه پیشنهادی بکنم که هر وقت که تو تعطیلات وقت کردین یه سرچی بکنین در مورد رقص شمال خراسان و یه سری تصاویر و فیلمهاش رو ببینین و با این گفته ها در کنار همدیگه بذارین، کلی مطمئنم لذت میبرین. حتی شنیدن موسیقی که برای این رقص ها هم اجرا میشه خیلی هیجان انگیز و جالبه. حتما برین در موردش بیشتر اطلاعات به دست بیارین و مطمئنم که خیلی حالتون رو بهتر میکنه. یک سال دیگه کنار هم بودیم، کلی با بالا و پایین ها تلاشمون رو کردیم که اپیزودهای مختلفی رو به گوش شما برسونیم. امیدوارم که دوست داشته باشین و ما رو شنیده باشین. کلی سفر رفتیم و خیلی از جای مختلف ایران رو رفتیم با هم دیگه، کلی اطلاعات در موردش به دست آوردیم. واقعا میتونم بگم مارکوپولو بودیم دیگه ما. امروز توی این اپیزود آقای حامد مطران‌لویی عزیز مهمان ما بودن، کسی که بسیار اطلاعات مفیدی در مورد رقص شمال خراسان به ما منتقل کردن، در مورد سنت هایی که توش هستش، در مورد مراسمی که این رقص ها درش اجرا میشه، در مورد نام رقص در میان کرمانج ها و کلی اطلاعات دیگه که مطمئنا شنیدنش از زبان خودشون و با لهجه بسیار شیرین کرمانجیشون خیلی شیرین تره. امیدوارم اگر علاقمند هستین برین کتابشون رو بخونین، کتابی که توی برنامه هم معرفی شد و همچنین همونجور که یه بار دیگه گفتم اطلاعات زیادی، مقاله های زیادی در مورد رقص هست، رقص های نواحی که واقعا متاسفانه خیلی خیلی کم دیده شده و در موردش تحقیق شده، ولی خب خیلی جای کار داره، مثل موسیقی نواحی که واقعا همه ما موزیسین ها معتقدیم که خیلی بیشتر از این باید بهش پرداخته بشه. رقص هم همینطوره، حتی میتونیم بگیم که رقص کمتر از موسیقی هم دیده شده و خیلی جا داره برای تحقیق کردن، برای زنده نگه داشتنش، چون واقعا رقص و موسیقی به همدیگه پیوند دارن و جدا نشدنی هن کاملا، چون ریتم در دل رقص و اینا در کنار موسیقی همدیگه رو فقط تکمیل میکنن. مرسی که کنارمون بودین، مرسی که ما رو شنیدین. ما توی تعطیلات دیگه اپیزودی نداریم و خیلی خیلی ممنونم که در این یک سال کنار ما بودین توی این تعطیلات. اگر که اپیزودی هست که نشنیدین، برین تو سایت سوینا یا توی کانال تلگرام سوینا ما رو بشنوین و نظر و انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما بدین. مرسی از آقای محسن شریفیان نازنین که واقعا پا به پای ما اومدن جلو، خیلی تلاش کردن، کلی سفر رفتن برای اینکه این اپیزودهای درجه یک رو در اختیار ما بذارن و ما بتونیم استفاده کنیم، پخش کنیم و به گوش شما برسونیم. و ممنونم از آقای مهدی رجبی عزیز که واقعا وجودشون باعث می شد که این اپیزودها خیلی با کیفیت بهتر، با سلیقه بسیار خوب ایشون به گوش شما برسه. و مرسی از شمایی که ما رو تنها نمیذارید. ما باز برمیگردیم. سال بسیار خوبی داشته باشین. تعطیلات خیلی بهتون خوش بگذره. تا سال 1403 خدا نگهدار.